موضوع بحث مسئله ولایت عهد حضرت الله امام محمود. در جلسه پیش عرض کردیم که در این داستان یک سلسله مسائل عقلی و مسلم است از نظر تاریخی و یک سلسله مسائل مشکوک است و حتی مورخینی مثل جورجی زیدان اینها تصریح میکنند که بن العباس سیاستشون بر کتمان بود و اسرار زیر سیاسیشون را کمتر میگذاشتن که فاش بشه و لحاظا این مجهولات در تاریخ باقی مونده. اون چی که قطعیت دارد و جای بحث نیست این است که مسئله ولایت عهد اولا از طرف حضرت رضا شروع نشده، یعنی این چنین نیست که اقدامی از این طرف شده باشه برای این کار، از طرف مأمون شروع شده و تازه شروع هم شده به این شکل نبوده که مأمون پیشنهادی بکنه و حضرت رضا هم قبول بکنه، بلکه به این شکل بوده که بدون اینکه این موضوع را اساساً فاش بکنن مأمور میفرستن، عده‌ای رو میفرستن از خراسان، از خراسان قدیم، از مرو، از ماوراء النهر، از این سرزمین هایی که فعلا جزء روسیه به شمار میرود که در اونجا بوده مأمور، از اونجا میفرستد عده ای از بنی هاشم و در رأس اونها حضرت رضا را میارن، احضار میکنن. احضار صحبت اراده و اختیار و این حرفا نبود و حتی در خط سیری هم که حضرت را عبور میدن خط سیر را قبلا مشخص میکنن که از شهرستانها و از راه های عبور بدن که شیعه در اون راه ها کمتر وجود دارن یا وجود ندارن. مراکزی بوده که مراکز شیعه نشین بوده و مخصوصا قید کرده بودن که از اون شهرها هم عبور ندن حضرت رضا را. وقتی که وارد مرو می کنن اون وقت حضرت رضا را جدا در یک منزل جا میدن و دیگران را در جای دیگر و بعد در اونجا برای اولین بار این موضوع عرضه می شود و مأمون پیشنهاد می کند که حتی در بسیاری از نقلها صحبت اولش این است که من می خوام خلافت را اساسا واگذار بکنم، حرفش این بوده. حالا این البته خیلی قطعی نیست، یا گفت خلافت را و بعد گفت اگر خلافت را نمیپذیری ولایت عهد را، یا از اول ولایت عهد را عرضه داشت و حضرت رضا امتناع میکند، شدید امتناع میکند از این کار. خب منطق حضرت در امتناع چی بوده؟ چرا امتناع کرد؟ البته اینها رو ما دیگه به صورت یک امر با صد درصد قطعی نمیتونیم بگیم، ولی در روایاتی که از خود ما رسیده است و نقل کرده اند ذکر شده است، از جمله این که در همین روایت عیون اخبار رضا هست که وقتی مأمون گفت که من اینجور فکر کردم که خودم را از خلافت عزل کنم و تو را به جای خودم نصب کنم و با تو بیعت کنم. امام فرمود که خلافت یا از تو هست یا تو ذیحقی در خلافت یا ذیحق نیست. اگر تو این خلافت مال تو واقعا و ذیحقی و این الهی، حق نداری چنین جامعی که خدا برای تن تو این جامعه را تعیین کرده است به غیر خودت بدی. و اما اگر که مال تو نیست، بازم حق نداری بدی. چیزی که مال تو نیست به کی داری بدی؟ تو چرا بدی به کسی؟ معنیش اینه که اگر مال تو نیست، تو باید اعلام بکنی که من همین کاری که معاویه سر یزید کرد، اعلام بکنی که من ذیحق نیستم و قهرن تخته بکنی پدران خودت را، همون جور که او تخته کرد پدران خودش را و گفت پدران منم به ناحق این جامعه را دکم کردن و من هم در این چند وقت به ناحق، بنابراین من میرم. نه این که بگیم من خلافت رو تفویض میکنم، من واگذار میکنم. وقتی که این جمله رو شنید گفت خیر مجبوری شما، و فوراً به اصطلاح وجهه سخن تغییر کرد و گفت که شما مجبور. خب باز یک امر دیگری که جزء مسائل قطعی این است که بعد از اون که گفت خیر مجبور هستید و تهدید کرد و در تهدیدهای خودش استدلال را با تهدید مخلوط کرده بود، منطق معمون مرد دانشمندی بود، بسیار این حد تمرد کردیم که و واقعا مرد دانشمندی بوده و مرد مطلعی و از حدیث آگاه بود، از تاریخ آگاه بود، از منطق آگاه بود، از ادبیات آگاه بود، از فلسفه آگاه بود و شاید اندکی از طب و نجوم و این چیزها آگاه بود، از جزء علما بود و شاید در طبقه سلاطین و خلفا نظیر نداشته باشه در جهان، معمول نظیر ندارد در اینجا. یه جمله ای گفت که هم درش استدلال بود و هم تهدید، این قضیه بود، گفت که جلدت علی ابن ابی طالب در شورا شرکت کرد، در شورای شش نفری، و عمر هم که خلیفه وقت بود تهدید کرد، گفت در ظرف سه روز باید اهل شورا تصمیم بگیرن و اگر تصمیم نگرفتن یا بعضشون از تصمیم اکثریت تمرد کردن، اون ابو طلحه انصاری رو مأمور کرد که گردن اونو بزنه. خواست بگه الان تو در اون وضع هستی که جدت علی در اون وضع بود، منم در اون وضعی هستم که عمر بود. تو از جدت پیروی بکن، در این کار شرکت کن. یعنی جدت هم که خلافت این توش تلویحا این معنا بود، جدت علی با این که خلافت را از خودش میدانه چرا در کار شورا شرکت کرد؟ وقتی در کار شورا شرکت کرد آمد اینجا تبادل نظر بکنه که آیا خلافت را به این بدیم یا به اون بدیم یا به اون بدیم. یعنی این خودش یک نوع تنزلی بود از پدر شما و از جد شما علی ابن ابی طالب. نیامد تختی بکنه بگه آقا شورا یعنی چه؟ خلافت مال من است، میدید به من که باید بدید، همه جا میرید کنار بیرید کنار تا من خودم خلیفه باشم. اگر من در شورا شرکت نمی کنم، چون در شورا شرکت کردن معناش این است که اون حق مسلم و قطعی را از این طرف نظر کرده، خودش جزء اهل شورا قرار داد. تو الان وضعت در اینجا نظیر وضعت علی ابن ابی طالب. این جنبه استدلال قضیه بود. جنبه تهدیدش، عمر این خلیفه ای بود که خواهرهاش تقریبا سند شمرده می شد برای عصر زمان. خواست بگه من اگر یک تصمیم شدیدی بگیرم جامعه از من می پذیره، بگه من همون تصمیمی رو گرفتم که خلیفه دوم چنین تصمیمی گرفت.
اون گفت مصلحت مسلمین شوراست و اگر کسی تخلف بکند از این شورا گردنش بزنید، من به حکم این که خلیفه هستم چنین فرمانی رو میدهم. من میگم مصلحت مسلمین این است که علی ابن موسی ولایت عهد رو بپذیره، اگر تخلف بکند به حکم این که خلیفه هستم گردن تو میزنم. استدلال رو با تهدید دوتایی رو با هم دیگر مخلوط کرد. پس یکی دیگر از مسلمات تاریخ این مسئله است که حضرت رضا امتناع کرده است، ولی بعد با تهدید به قتل پذیرفته. مسئله سوم که این را هم با جزء قطعیات و مسلمات بگیرید، حق این است که از اول شرط کرد با مأمون به شرطی این که من در کارها مداخله نکنم، یعنی عملا جزء دستگاه نباشم. حالا اسمم میخواد برای خرق باشه باشه، سکه به نامن میخوام بزنم بزنم، خطبه به نامن میخوام بکنم بکنم، ولی در کارها عملا من شریک نکن، کاری را عملا به عهده من نگذار. در واقع نمیخواست جزء دستگاه معمولی قرار بگیرد به طوری که بچسبد به او و او به این دستگاه بچسبد، که به این راضی گفت نه کار قضا و دادگستری به عهده من باشه دخالتی بکنم، نه در عدل و نصف و آ دخالتی داشته باشم و نه در هیچ کار دیگه. در مراسم همون تشریفاتی هم باز طوری رفتار کرد که اون نچسبیدگی خودش را به دستگاه مأمونی ثابت کرد. اون جمله ای که در هفته پیش عرض کردیم که در اولین خطابه ولایت عهدش خود، اون جمله به نظر من خیلی خیلی عجیب با ارزش است. اون مجلس عظیم را مأمون تشکیل میدهد و دعوت میکند تمام سران به اصطلاح مملکتی از وزرا و از سران صفا و از شخصیت ها و اینها همه بیان با لباس های سبز که شعاری بود که اون وقت قرار دادن. البته این لباس سبز چرا میگن؟ این تدبیر فضل ابن سعد بود و چون عباسی ها خودشون شعارشون لباس سیاه بود و از اون روز دستور داد که همه با لباس سبز بیان، با لباس سبز بیان. بعضی گفتن این ابتکار فضل ابن سعد بود و روح زردشتیگری درش بود و رنگ سبز شعار مجوسی ها بود. این حرف رو زدن، حالا من نمیدونم چقدر اساس دارم. اون مجلس اون همه عظیم و با اهمیت و اینها و به طوری که پسرش عباس ابن مأمون که قبلا ظاهرا ولی عهد بود یا نامزد بود برای ولایت عهد، اول کسی را که دستور میدهد بیاد و دست حضرت رضا را ببوسد و دستوسیش یادم نیست، بیاد بیعت کند با حضرت رضا به عنوان ولایت عهد، پسر خودش بود. و بعد دیگران یک آمدن دو شعرا آمدن، خطبا آمدن، خطابه های خیلی غرا انشاء کردن، شعرهای خیلی عالی خوندن. بعد قرار شد خود حضرت خطابه ای بخوانند. پا شد در یک سطر و نیم فقط صحبت کرد و در یک سطر و نیم جمله‌هاش هم در واقع ایراد به تمام کارهای اینجا بود. مضمونش این بود که ما منشون ما اهل بیت مهم، ما حقی داریم بر عهده شما مردم، بر شما مردم، به این که ولی امر شما باشیم. ان لنا حقا به ولایت امر کن. معناش اینه این حق از مال ما هست، معناش اینه این حق چیزی نیست که معمول بخواد به ما واگذار بکنه. این لنا حقا به ولایت امرکو و لکم علینا من الحق. حالا این عبارت یادم نیست، شاید خیلی کنم اینجا این عبارت میذاری بکنم، حالا پیدا میکنم طول میشه. خلاصه مضمون شعار یادم هست همین است، و شما هم بر عهده ما حقی داری، و حق شما این است که ما شما را اداره بکنیم، و هرگاه شما حق ما را به ما دادید، یعنی هر وقت شما مسئله ما را به عنوان خلیفه پذیرفتید، بر ما لازم می شود که اون وظیفه خودمون را درباره شما انجام بدید. پس دو کلمه، ما حقی دارید به او خلافت از حق ماست، شما حقی دارید به عنوان مردمی که باید خلیفه اونها را اداره بکنن، شما مردم باید حق ما را به ما بدید، و اگر شما حق ما را به ما بدید ما وظیفه ای داریم در مقابل شما که باید انجام بدیم، وظیفه خودمان رو انجام میدیم. به همین تموم میشه، نه تشکری از مأمون، نه از کنم که حق دیگری، و بلکه از مضمون برخلاف این روح جلسه ولایت عقید. خب بعد همین جریان همینجور ادامه پیدا میکنن. حضرت رضا یک ولیعهد به اصطلاح تشریفاتی که خودش حاضر نیست در کارها مداخله بکنه، و در یه مواردی هم که اجبارا به اصطلاح مداخله میکنه، باز به شکلی مداخله میکنه که منظور مأمون تأمین نمیشود، مثل قضیه همون نماز عید خوندن که مأمون میفرسته پیش حضرت و حضرت میگه که ما با تو قرار دادیم که من در هیچ کار مداخله نکنم، میگه آخه تو هیچ کار مداخله نمیکنی، مردم منم متهم میکنن، حالا این یک کار مانعی ندارد، و میگه اگه این کارم بخوام بکنم من باید به رسم جدم و جدم باید عمل بکنم، نه به اون رسمی که امروز معموله، بسیار شد و بعد خارج میشود، چنون قوغایی میشود در شهر که در وسط راه میان حضرت را برمیگردن. این یک وضعی است، تا این مقدارش مسئله مسلمه، حضرت رضا را به اجبار آوردن و این عنوان ولایت عهد را بهش تحمیل کردن و تهدید به قتل کردن، و او بعد از تهدید به قتل قبول کرده با این که در هیچ کارها عملا مداخله نکند، و بعد هم عملا مداخله نکرده، جوری کنار گرفته خودش کنار کشیده که ثابت کرده که خلاصا ما با اینها نمیچسبیم، به اینها هم به ما نمیچسبن. اما مسائلی که در اینجا عرض کردیم که مشکوکه، خیلی خیلی قضایای مشکوکی هست اینجا، اینجاست دیگه علما و اهل تاریخ اجتهادشون اختلاف پیدا کرد. اصلا این مسئله ولایت عهد چی بود؟ چطور شد که مأمون حاضر شد که بیاد از مدینه حضرت رضا را بخواد برای ولایت عهد تفویض بکنه خلافت را، و از خاندان عباسی بیرون ببره و تحویل خاندان علوی بده؟ این ابتکار مال خودش بود یا ابتکار مال فضل ابن سهل زر ریاضه این فرختی که خراسانی بود؟ ابتکار مال او بود و او تحمیل کرده بود بر مأمون از باب این که وزیر بسیار مقتدری بود و لشکریان مأمون اکثریت قریب به اتفاقشون همه ایرانی بودن و این تحت نظر این وزیر بودن، و او هر نظری که داشت میتونست تحمیل بکنه. حالا او چرا این کار کرد؟ بعضی که البته احتمال خیلی ضعیفه و اون که مثل جورج زیدان نقبول کردن و حتی ادوارد برول و اینها میگن که آقای اصف فضل ابن سعد شیعه بوده، مست نیت داشت و میخواست واقعا خلافت منتقل بکنه که اگر این فرد صحیح باشد،
اینجا باید حضرت رضا با فاطمه سر همکاری میکرد. یعنی وسیله بود برای این که وسیله کاملا آماده شده بود که خلافت منتقل بشود به علویین، باید همکاری میکرد.
و حتی اونجا نباید حضرت رضا بگه که من قبول نمی کنم و تا تهدید به قتلش بکنند و بعد که یا بعدم که قبول کرد دیگه من خیلی جمعه تشریفاتی باید داشته که من در کارها مداخله نمی کنم.
باید جدا قبول بکنم در کارها مداخله بکنم و معمول به خلعیت بکنم عملا از خلافت.
البته اینجا یه اشکال هست،
اون اینه دیگه،
اگر فرضم بکنیم که این قضیه در اونجا عملی بود،
اگر فرضم بکنیم که با همکاری حضرت رضا و فضل ابن سعد میشد مأمون و از خلافت خلع کرد، همچه نبود که بگه اوضاع خلافت رو به راه باشه، چون خراسان جزئی از مملکت اسلامی بود. همینقدر که می آمدیم به مرز ری به اصطلاح اینجا می رسیدیم، از اینجا به اون طرف یعنی قسمت عراق که قبلا دارالخلافه بود و حجاز و یمن و مصر و سوریه و اینها وضع دیگری داشت. اونا که تابع تمایلات مردم ایران و مردم خراسان نبودن و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتن. یعنی اگر فرضم می کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می شد، حضرت رضا در خراسان خلیفه بود، بغداد در مقابلش سفت و محکم می ایستاد، همچنان که این کارم تا خبر ولایت عهدش رسید به بغداد و بنی العباس در بغداد فهمیدن که مأمون چنین کاری کرده است، فورا نماینده محمود را معذور کردن و یکی از بنی العباس به نام ابراهیم ابن شکله با اینکه یک صلاحیتی هم نداشت فورا به او بیعت کردن و اعلام طغیان کردن. گفتن ما هرگز زیر بار علویین نمیریم، اجداد ما عرض کنم که 100 سال است که زحمت کشیدن جون کندن، حالا ما یه دفعه تحویل علویین بدیم. بغداد قیام کرد، البته بغداد که قیام میکرد خیلی جای دیگه هم شاید قیام میکردن، ولی خب حالا یه فرضی و تازه اصل فرض درست نیست، یعنی هم قابل قبول نیست که فضل ابن سهل ذریاتی شیعی بود واقعا و روی اخلاص ارادت به حضرت رضا چنین کاری کرد. اولا این که ابتکار مال او باشه محل تردید است، ثانیا به فرض این که ابتکار مال او باشه و احساسات شیعی داشته باشه سخت محل تردید است. اونی که احتمال بیشتر قضیه است این است که حضرت ابن سعد که تازه مسلمان شده بود، حالا یا خودش یا تازه مسلمان بود یا پدرش مسلمان شده بود، در مکیه تازه اونم مسلمان شده بود که اسلامش هم یه اسلام سیاسی بود، برای اینکه یه آدم زرجشتی نمیتونه وزیر خلیفه مسلمان باشه اسلام اختیار کرده بود، این احتمال هست که میخواست به این وسیله اوضاع را به کلی برگردانه، یعنی به اصطلاح ایران را برگردانه به ایران قبل از اسلام. فکر کرد الان ایرانی ها قبول نمی کنن، چون ایرانی ها واقعا مسلمان بودن و معتقد به اسلام. همینقدر اسم مبارزه با اسلام در میان بیاد، این اسم که در میان بیاد خود ایرانی ها مخالفت می کنن با فرد. فکر کرد که چلک خلیفه عباسی را به دست یک مردی که خود او وجهه ای دارد به دست او بکند، بود بیاره اجالت هم روی پار کرده برد. بعد حضرت رضا را دچار دشواری های مخالفت بن العباس بکند، از یک طرف از خارج و از داخل هم خودش بزند و زمینه را فراهم کند برای برگردوندن ایران به دوره قبل از اسلام و دوره زردشتیگری. که اگر این فرد با
درست باشد، در اینجا باز وظیفه حضرت رضا همکاری با مأمون است برای قلقم کردن خطر بزرگتر، یعنی خطر فضل ابن سعد برای اسلام صد درجه بالاتر از خلیفه مأمون، از خطر مأمون است برای اسلام. یعنی که بالاخره مأمون هر کسی خلیفه مسلمان است. ببینید آقا یه مسئله دیگر هم باید یک عرض بکنم و اینه که یه وقتی ما نباید اینجور فکر بکنیم بگیم که خب همه این خلفایی که با ائمه بالاخره مخالف بودن یا ائمه رو شهید کردن همه در یک عرض هستن. بنابراین چه فرقی میان یزید ابن معاویه و مأمون؟ زمین تا آسمان فرق است. برای در جلسه پیش می حرف گفته باشد مأمون در طبقه خودش، یعنی در طبقه خلفا و سلاطین، هم از جنبه علمی و هم از جنبه‌های دیگر، یعنی حسن سیاست و عدالت نسبی، نه عدالت میخوام بگم یا بگیم ظلم نسبی، از جنبه عدالت نسبی و ظلم نسبی و از نظر حسن اداره و از نظر به اصطلاح مفید بودن به حال مردم، در طبقه خلفا و سلاطین از بهتر خلفا و سلاطین. مردی بود بسیار بسیار روشن فکر. این تمدن عظیم اسلامی که امروز مورد افتخار ما هست به دست همین هارون مأمون به وجود آمد. یعنی سعی نظر فوق العاده ای داشتن، یا روشن فکری فوق العاده ای داشتن که بسیاری از کارهایی که اینا کرده این بود اسباب افتخار همه دنیای اسلام است. مسئله الملک و عظیم به خاطر ملک و سلطنت بر ضد عقیده خودشان قیام کرد و به همون امامی که اعتقاد داشت همون امام را آخرش مضمون کرد یه مطلب است، ولی سایر قسمت دیگه چیزی دیگر است. فرها اگر واقعا مطلب این باشه که اصلا این مسئله ولایت عهد ابتکار فضل ابن سعد بوده و فضل ابن سعد همینجوری که قرائن ما اینجور بشو میده روایات ما این مطلب تأیید میکنه که حضرت رضا از فضل ابن سعد بیشتر تنفر داشت تا مأمون، اونجایی که اختلاف میان فضل ابن سعد و مأمون پیش میامد حضرت طرف مأمونی میگیره. نوشتن در همین روایات ما هست که فضل ابن سعد و یک نفر دیگر به نام مرچه هشام ابن ابراهیم دونلری آمدن پیش حضرت رضا و گفتن که خلافت مال شماست، حق شماست، اینا همه شما قاسدن، شما موافقت کنید ما مأمون و قتل میرسنید و بعد شما رسما خلیفه بشید. حضرت به شدت او را طرد کرد از دنیا، به شدت این دو نفر رو طرد کرد. اینا بعد فهمیدن اشتباه کردن از این حرف، فورا رفتن پیش مأمون گفتن که ما پیش علی ابن موسی بودیم خواستیم امتحان کنیم او را، این مسئله را رو عرضه داشتیم ببینیم که اون نسبت به تو حسنیت داره یا نه. بگیم نه نه حسنیت داره، شما بهش گفتیم بیا با ما همکاری کن که مأمونی بکشیم، ما را رد کرد، ما را طرد کرد. و بعد حضرت رضا در ملاقاتی که با مأمون کرد که مأمون هم سابقه ذهنی داشت قضیه را طرد کرد، گفت اینا آمدن و دروغ میگن، جدی میگفتن و جدی میگفتن. بعد حضرت فرمود مأمون که از اینا احتیاط کن. مطابق این روایات علی ابن موسی رضا خطر فضل ابن سعد را از خطر مأمون بالاتر و شدیدتر میدونسته. پس همون کسی که ابتکار این ولایت عهد را به اصطلاح بنابراین فرد که اینا هیچ کدوم قطعی نیست از کردیم اینا دیگه از مشترک از متشابهات تاریخه، ولی قسمت‌های از روایت رو رکایت میکنه. این ولایت عهدی که به دست این مرد ابتکار شده است حضرت رضا دیگه خطرناک میدونه، میگه عاقبتش خیلی اینا نیت سوی در کاره اینا آمدن منو وسیله قرار بدن برای برگردوندن ایران از اسلام به مجوسیگری. خب اینا دیگه ما روی فرد همه صحبت میکنیم. اگر افتخار مال فرد باشه و واقعا شیعه باشد اونجوری که مورخین اروپایی بعضی ها گفتن از درزا باید با فرد همکاری میکرد علیه من. اگر این روح زردوشیگری بوده برعکس باید همکاری بکنه با معمول علیه اینها کلک اینها کم داده شد. روایات ما این دوم رو تأیید میکنه، روایات ما این دوم رو بیشتر تأیید میکنه. یعنی فردان ابتکار مال فرد نبوده، ولی در این که حضرت رضا با فرد میانه خوبی نداشت و حتی معمول را میترسند از خطر فرد، از نظر روایات ما رو مسلمه. یه مسئله دیگه و اینه که خب یه فضیه دیگر اینه که نافاز ابتکار مال فرد نبوده، ابتکار مال خود معمون بوده. اگر ابتکار مال خود معمون بوده، معمون چرا اینچه این کاری رو کرد؟ آیا حسن نیت داشت یا سوء نیت داشت؟ اگر حسن نیت داشت تا آخرش باقی بود، در حسن نیت یا و خطا تغییر نظر پیدا کرد. این که بگه معمول حسن نیت داشت تا آخرش هم باقی بود بر حسن نیت خودش، یه حسن غیر قابل قبول، هرگز بینی چیزی نبود. هر دستر اینه بگن در ابتدا حسن نیت داشت، ولی در انتها تغییر نظر و تغییر عقیده داشت. از کردیم که شیخ صدوق و ظاهرن شیخ مفید هم، شیخ صدوق بر این کتاب بیون اخبار رضا عقیدش این هم که معمول در ابتدا حسن نیت داشت، واقعا نظری کرده بود در اون گرفتاری شدیدی که با برادرش امین پیدا کرد، نظر کرد که اگر خدا او رو پیروز بکند در برادرش امین، خلافت رو به اهلش برگردونه. این که حضرت رضا امتناع کرد از این بود که میدونست که این تحت تأثیر احساسات آنی قرار گرفته و بعد پشیمان میشه، شدیدم پشیمان. یعنی در خود این از اول یه سیاستی بوده. البته بیشتر علما اینو معتقد هستن که از اولش هم رسی نیت نداشت، با شیخ صدوق اینا موافق نیستن. میگن از اولش این آدم رسی نیت نداشت، یه نیرنگ سیاسی بود. حالا نیرنگ سیاسی چی بود؟ آیا میخواست که نهضت‌های علویین به این وسیله بخوابانند؟ و آیا میخواست به این وسیله بدنام بکنه حضرت رضا را؟ چون اینها در کنار که بودن به صورت یک شخص منتقد بودن، خواست بیاد داخل دستگاه بکنه و بعد ناراضی درست بکنه، همینجوری که در سیاست ها اغلب این کار میکنن. برای اینکه یک منتقد فعال وجیه المله را خرابش بکنن، میان پستی را بهش میدن و بعد در کار خود او خرابکاری میکنن. از یه طرف پست بهش میدن، از طرف دیگه در باره کارش اخلال میکنن، تا بعد همه کسانی که بود تمرده بودن ازش برگردن. در روایات ما این مثال هست که حضرت رضا در یکی از سخنانش به مأمون گفت، خب من میدونم تو میخوای من خراب کنی به این وسیله، که مأمون عصبانی شد، ناراحت شد، گفت یه حرفا چی تو داری میزنی؟ چرا این نسبت ها به من میدی؟ چرا فلان چرا فلان؟ خب حالا ما در تمام این فرضها، در یک فرض البته وظیفه حضرت رضا همکاری شدید بوده و همون فضلی و اون فضلی این که فضل و شیعه بوده به افتکار دست، بنابراین ایرادی بر حضرت رضا از این نظر نیست که چرا ولایت عهد قبول کرد. اگر ایرادی باشه از این نظر چرا جدی قبول نکرد وظیفه را. ولی خوب ما باید از همینجا بفهمیم که اون قضیه به اون شکل نبوده. از که دو یه فرضیه که آمدن گفتن. وقتی که ما میبینیم حضرت رضا، حالا از نظر یک شیعه نمیگیم، ما از نظر یه آدم سرسر و بیترست میگیم، حضرت رضا یا مرد دین بود یا مرد دنیا. خب اگر مرد دین بود، باید وقتی که میبینه چنین زمینه فراهم شده همکاری بکنه. اتومبیل پیکان 32641
خب اگر مرد دین هم بود
خب باید با او همکاری میکرد، مرد دنیا هم بود باز باید با او همکاری میکرد. پس اینه که حضرت همکاری نکرده و او را ترک کرده، دلیل بر اینه که این فرد غلط است. باید این فرد داخله در بود. اما اگر اون فرد این باشه که ابتکار مال ضروریات دینه و او قصدش قیام علیه اسلام بوده، صددرصد کار حضرت رضا صحیح هست. صددرصد صحیح، یعنی آمده یه راهی رو انتخاب کرده در میان دو مفسده، در میان دو شر، اون شر کوچکتر رو انتخاب کرده و در اون شر کوچکتر خودش رو اونچنان در اون به حد اقل ممکن بارش انتقالی کرده. اشکال بیشتر سر اونجاییست که بگیم ابتکار مال خود مأمون هست. اینجاست که شاید اشخاصی بگن که وظیفه حضرت رضا این بود که وقتی که مأمون او را دعوت میکنه به همکاری و سوء نیت هم داره در این همکاری، حضرت رضا باید اینجا مقاومت کنه. میگه که من تو را میکشم، بگه بکش. باید حضرت رضا مقاومت میکرد و بعد به کشته شدن از همون ابتدا راضی میشد و حاضر میشد که او رو بکشن و به هیچ وجه همون ولایت عهد ظاهری و تشریفاتی و نچرف را باز هم انجام میدن. اینجا سوالی باید قضاوت کنن که آیا جریان همین جور است، باید همین کار میکرد یا باید قبول کنید. ببینید یه مسئله ایست از نظر شرعی، از نظر شرعی ما میدونیم که خود را به کشتن دادن یعنی کاری کردن که منجر به قتل میشود، این جایز است، جایز می شود. اما در یک شرایطی که اثر کشته شدن بیشتر باشد از اثر زنده موندن، یعنی امر دایر است که یا کشته بشود و یا مثلا مقصده بزرگ را متحمل بشید، مثل قضیه خود امام حسین دید، مثل قضیه خود امام حسین. از امام حسین بیعت میخواستن برای یزید و برای اولین بار هم بود که مسئله ولایت عهد را معاویه عملی کرد. حضرت رضا، حضرت امام حسین کشته شدن را بر این بیعت کردن ترجیح داد و به علاوه حضرت امام حسین در یک شرایطی قرار گرفته بود که دنیای اسلام احتیاج داشت به یک بیداری، به یک اعلام امر به معروف و نهی از منکری ولو به قیمت خون خودش و این کار کرد و نتیجه‌ای هم گرفت. اما آیا اینجا همین جور بود؟ یعنی واقعا برای حضرت رضا جایز بود در اینجا که در میان یکی از دو راه قرار گرفته، یه وقتی کسی در یه جایی میرسه که بدون اختیار خودش رو میکشن، مثل قضیه مسمومیت که البته با قضیه مسمومیت هم عرض بکنی، قضیه مسمومیت از نظر روایات شیعه این مطلب قطعی، ولی از نظر تاریخ این قضیه قطعی نیست، نه از نظر تاریخ اسلام نه از نظر غیر اسلام. بسیاری از مورخین حتی مورخین شیعه مثل مسعودی مورخ شیعی سعبیدی بسیاری از علما، او عزیزش اینه که حضرت رضا به عجل طبیعی از دنیا رفته و کشته نشده. حالا فرق عزیزه
مسئله معروفی که الان میان شیعه هست رو اینه که معمول مسموم کرد.
خیلی خوب، انسانی وقت در شرایطی قرار میگیره که بدون اختیار خودش مسموم میشه، ولی یه وقت در شرایطی قرار میگیره میان یکی از دو امر مختار است، مخیر است، خودش باید انتخاب بکند یا کشته شدن را یا اختیار این کار را. خب نگید آقابت همه میمیرم. خیلی واقعا اگه من بدونم که امروز غروب میمیرم، همین امروز غروب من میمیرم، یقین دارم امروز غروب میمیرم، ولی الان من مخیر میکنم میان انتخاب یکی از دو کار، یا کشته بشم یا فلان کار انتخاب بکنم. اینجا من میتونم بگم آقا من که امروز اصلی میمیرم، من که غروب میمیرم، این چند ساعت دیگه ارزش نداره؟ نه، باید من باید حساب بکنم که در همین مقدار که من میخوام زنده باید که میتونم من زنده بمونم، آیا اختیار اون طرف ارزش داره که من حیات خودم رو به دست خودم از دست بدم؟ حضرت رضا مخیر میشود میان یکی از دو کار، یا چنین ولایت عهدی را که من تعبیر میکنم ولایت عهد نجاست که از مسلمان تاریخ هست، یا چنین ولایت عهدی را بپذیرم یا کشته شدن که بعدم تاریخ بیاد داره محکومش بکنه. مسلم اونه باید به نظر من اونه باید انتخاب بکنه. چرا اونه انتخاب نکنه؟ صرف همکاری کردن با عرض کنم که شخصی مثل معمون، صرف همکاری کردن که ما میدونیم که این گناه نیست، حرف همکاری کردن، نوع همکاری کردن مهمه. خب ما میدونیم که در همون زمان خلفای عباسی با اون همه مخالفت شدیدی که ائمه ما با خلفا داشتن که صفوان جمال شطرش رو کرایه میده به هارون برای سفر حج و شیعه موسی بن جعفر میاد خدمت موسی بن جعفر، حضرتش میگه تو همه چیز خوب الا یه چیزه. میگه چرا؟ میگه چرا شطرها که کرایه دادی به این بابا؟ میگه من که کار بدی نکردم، برای سفر حج بود، برای کار بدی نم فرمود، برای سفر حج هم فرمود که خب لابد که تذکره هم باقی مونده از تو. خب بعد که بعدها با دید چیز عرض کردن، گفت لابد تون ته دلت بشکافن. اگر از دیگه آقا هارون همین الان اگر از بین بره راضی هستی یا راضی نیستی، اون ته دلت میخواد که اون طلب تو رو بده، بعد کشته بشه، بعدی میره، این مقدار تو راضی به بقا او هستی. خب ته دلش یه همینجور بود دیگه، این طلب ما رو بده، بعد از اون میخواد کشته بشه، کشته بشه. فرمود همین مقدار راضی بودن به بقای یک ظالم گناه. خب این مصعب جعفری است که به صفوان جمال در همکاری ها اینجوری حرف میزنه، این مقدار راضی به بقا هارون موندن گناه. حالا صفوان که صفوان کسی چه سوابق شیعه خالص هست، ولی چه سوابق زیادی با هارون داره، فوراً در هر چی که داشت کاش به اصطلاح کرده چی بود دیده، حمل و نقلدار بود، داشت تمام وسائل یک جا فرود. بعد خبر دادن به هارون که صفوان هر چی به اصطلاح شطور و وسائل حمل و نقلدارش همه رو یک جا دسته فروده، احضارش کرد. گفت چرا این کاری کرده؟ خب والا دیگه پیر شدم، دیگه از کار موندم، دیگه نمیتونم، بچه هم خوب اداره نمی کنم، فکر کردم که دیگه از این کار به کلی سر به نظر بکنم، از اشرب سر به نظر کرد، اشرب سر به نظر کرد. گفت نه راستش بود، گفت نه همینه. هارون هم خیلی زیرک بود، گفت میخوای بگم چیه قضیه؟ گفت من فکر رو کنم مصعب جعفر به تو اشاره کرده بعد از اینکه تو با من این قرارداد معامله رو بستی. گفت نه حرفانش، گفت بیخود این کار نکن، اگر اون ثوابتی که من با تو دارم ثوابت چندین ساله نبود، همینجا دستور میده گردن بردن. خب همینها که همکاری را تا این حد نهی میکنن و ممنوع میشمارن،
اگر کسی همکاریش به شکل این باشه که برود در اونجا ولی همکاریش به نفع جامعه مسلمین باشه، یعنی اونجا که میرود از چیزها بخواهد، از مظالم بخواهد، از شرور بخواهد، یعنی فعالیت بکنه در جهتی که در جهت هدف و مسلک خودش، نه اون کاری که صفان جمال کرد شدرش جرایت داد. اون فقط تأییده، فقط همکاری. اما یه وقت یه کسی میرود یه پست را در دستگاه ظلم اشغال میکنه برای این که از این پست و از این مقام حسن استفاده بکنن، یه همون چیزیست که فقه ما اجازه میده، سیره ائمه اجازه میده، قرآن اجازه میده. حضرت رضا بعد یه بهش اعتراض کرد، تو چرا همین مقدار اسمت آمد جزوی این ها؟ فرمود که من پیغمبران شأنشون بالاتر از یا اوصیای پیغمبران. گفت پیغمبران. فرمود که یک پادشاه مشرک بدتر از یک پادشاه مسلمان فاسق. گفتم پادشاه مشرک. گفت پس چرا یوسف صدیق خودش تقاضا کرد؟ گفت بعد اون کسی که همکاری رو با تقاضا بکند بالاتر است یا کسی که به زور بهش تحمیل بکند؟ گفت اون کسی که با تقاضا باشد. گفت یوسف صدیق پیغمبر عزیز مصر کافر مشرک بود و یوسف خودش پیشنهاد کرد، تقاضا کرد، گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ عنی. پستی رو میخواد اشغال کنه که از اون پست استفاده بکنه. از صرف این که من آمدن ایران شد به من، تازه کار من او کافر بود، معمول مسلمان فاسقی، او پیغمبر بود، من وصی پیغمبر هستم، او پیشنهاد کرد، من مجبور کردم در این کار. صرف این قضیه که نمیشد مورد ایران را بشه. اومد حضرت موسی بن جعفری که با صفوان جمال که صرفا همکاری می کند و جز همکاری وجودش اثر نداره، وجودش فقط دمت اونها، او را شدید من می کنه از این که چرا تو اجاره می دی شطارت رو با هارون. ولی علی ابن یقین را که محرمانه باش سر و سری دارد و شیعه و کتمان می کنه که شیعه خودش رو تشویق می کنه، میگه حتما تو این دستگاه باش ولی کتمان کن که پدر علا چشیه وضو را مطابق وضوی اونها بگیر، نماز را مطابق نماز اونها بکن، مخفی کن به اشد مراتب مخفی کن تشیع خودت را، اما باید تو دستگاه که بتونی کار بکنی. این همون چیزی که همه منطقه های جزه دید. هر آدم با مسلکی و افراد خودش اجازه میده که با حفظ مسلکش به شرط اینکه هدفش کار برای مسلک خودش باشه نه برای طرف، یعنی اون دستگاه رو استخدام بکند برای هدف خودش نه دستگاه او رو استخدام کرده باشه برای هدف خود دستگاه. شکلش برای سه چیز که جزء دستگاه باشه که خب دو نفر جزء دستگاه هستن اینا خیلی فرق میکنه. یکی جزء دستگاه هست نیروی این صرف منابع دستگاه میشود، یکی که جزء دستگاه هست نیروی دستگاه را از کنم در جهت مصالح و منافع و اون هدف و ایدهی که خودش داره استخدام میکنه. به نظر من اگه کسی بگنه این مقدار نباید باشه، این مقدار نباید باشه، این یک تعصب و یک جمودی بیجن، یک تعصب و یک جمودی بیجن. همه ائمه اینجور بودن که از یک طرف شدید همکاری با دستگاه خلفا و بنی امیه و بنی العباس را نهی میکردن و هر کسی عذر میآورد که آقا بالاخره ما نکنیم که دیگه میکنم، گفت همه نکنم، این که عذر میشد این میگه آقا من نکنم دیگری میکنم، نخیر وقتی هیچ کس نکنه کار اونها خلاص میشه. ولی به افرادی که اون چنون اینها افراد نسلکی بودن که اون تو دستگاه خلفای امویه و عباسی که بودن در واقع دستگاه را برای هدف خودشون استخدام میکردن، اون تشویق میکردن. چه تشویقی؟ مثل همین علی ابن یقین یا ابن بزیر، اسماعیل ابن بزیر. اون وقت روایاتی که ما داریم در مده و ستایش چنین کسانی
بوده بایدم حیرت آفد. یعنی اینها را در ردیف اولیاء الله درجه اول بیان کردن. رباراتش شیخ انصاری در مکاتب نقل کرده در مسئله ولایت جائر یه سر یک مسئله ما داریم در سر به نام ولایت جائر، یعنی قبول پست از ناحیه زاری از ناحیه
قبول پست از ناحیه زاری جهت به ذات حرام.
بلی فقها ها گفتن همینی که در جهت به ذات حرام است در یک جاها مستحب
و در یک جاها واجب می شود.
نوشتن اگر تمکن از امر به معروف و نهی از منکر، میدونی چون امر به معروف و نهی از منکر یعنی خدمت در واقع،
اگر تمکن از امر به معروف و نهی از منکر متوقف باشد بر قبول پست از ناحیه ظالم واجب است از رخ دهد.
منطق هم همین را قبول میکنه.
شما اگر نگذیرید یک کاری را پیچراسی تو خونه تو خذیرید، ولی فرق اگر بکنید شما اگر بپذیرید میتونید در جهت و هدف خودتون کار بکنید و خدمت بکنید، نیروی خودتون رو تقویت کنید و نیروی دشمنتون رو تضعیف کنید. خب بهتون میگم بپذیرید دیگه. من خیال نمیکنم صاحبان مسلک دیگر، اهل مسلک های دیگر، همون هایی که مادی و ماتریالیست و مثلا کمونیست و یه حرفا هستن اینجور به اصطلاح ولایت را، یعنی اینجور قبول شغل را از دشمن